بد نباشه. بیشتر اون موقع ما تلاش میکردیم حرفمون در حد کاغذ و اینا میموند و دور هم بودیم، اعتباری هم نداشتیم که بعضی روزا نهار بخوریم، در حد همون چای و اینا میشستیم. الان نوزول الحمدلله بهتره. بله
خدا
رو شکر، خدا رو شکر. حتی دوستان میدونم خیلی زحمت میکشن. من خاطرم هست تو این تابلو میزدن رو دیوارها 137. یه روزی ما گفتیم که یه نفر که میره یه جا شکار بکنه یه دفعه شروع نمیکنه تیراندازی کردن، همه فرار میکنن، شما هی اعلام میکنین 137 137. هیچ برنامه‌ای هم نداشون موقع، زنگ میزدن، بعد اگه کسی خارجی صحبت میکرد هیچ کی نبود جوابشو بده، بعد ساعت کار داشت. خیلی داستانه عجیبی در چند سال گذشته بود. آخر سر ما نفهمیدیم که این گردشگری تهران یه تابلو نداشت، یه مسیر نداشت. یه گروهی تو بخش خصوصی میومدن زحمت میکشیدن، مثلا اتوبوس رفته بودن آورده بودن، اتوبوس تو گمرک گیر کرده بود، هر چه شما دست میزدیم آبروریزی بود. الان یه ذره برام توضیح بدیم ببینیم بهتر شده الحمدلله. از اول
خب من قبل از اینکه وارد بحث گردشگری استعداد گردشگری بشم آقای دکتر، متاسفانه گردشگری کلان شهر تهران کلا مخفول مونده، نه اینکه مال این مقطع یا مقطع قبلی بوده باشه، کلا مخفول مونده. من یک آماری رو بدم قبل از اینکه وارد بحث بشم.
بله.
در سال 2015 از مجموع گردشگران جهان 490 میلیون نفر، معادل 41% گردشگران جهان، از 100 شهر برتر بازدید کردند.
بله.
یعنی در واقع 41% از در گردشگران جهان از 100 شهری که حالا از پاریس شروع میشه تا به شهرهایی که 1 میلیون نفر در واقع گردشگر داشتن، این اهمیت شهرها رو در جذب گردشگر نشون میده. 5% از تولید ناخالص جهان، تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2015 مربوط به حوزه گردشگری این 100 شهر جهان بوده. خب این آمار خیلی آمار بالاییه، یعنی در واقع بخوایم اینو بررسیش بکنیم خیلی آمار فوق‌العاده‌ایه. 503 میلیارد دلار درآمد گردشگری 100 شهر بوده در سال 2015. خب این آمار رو شما مقایسه کنید مثلا با صادرات نفت ایران قبل از تحریم ها. الان بله. خب شاهدش مقدار در واقع مناسب نیست.
نه خب اگر اصلا گردشگری با این آماری که شما میگید را بیفته، ما اصلا احتیاج به نفت نداریم.
قطعاً به همین شکل. بله من همین مقایسه کردم که در واقع به همینجا برسیم که در واقع اگر ما بتونیم یه مقدار توجه کنیم به حوزه گردشگری، بشین یکی از اون 100 شهری که در واقع تونستن این رقمو به خودشون جذب کنن، دیگه اصلا ما به صادرات نفت نیاز نخواهیم داشت.
بله.
که در واقع الان کل شرایط اون ارزی که شما فرمودید همه بر روی همین صادرات نفته. در صدد گردشگری شهرداری تهران جناب آقای دکتر، ما 2 برنامه در واقع اسناد بالادستی و برنامه عملیاتی همزمان پیش می‌بریم در حال حاضر. برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی رو برای حوزه گردشگری شهر تهران در نظر گرفتیم.
بله.
در برنامه سوم شهرداری تهران احکامی رو شورای محترم اسلامی شهر تهران مقرر فرمودن در خصوص گردشگری که احکام بسیار مناسبی هستن که اگه انشالله بتونیم اونو در واقع پیاده کنیم.
اصلا جناب دکتر ببینید، الان ستاد گردشگری شما هستید.
بله.
خب خودش اشکال داره، این سازمان باید باشه، ستاد که نباید باشه که.
یکی از مصوبات همین برنامه 5 ساله سوم شهرداری تهران همینه.
خب ببینید که تا پایان سال اول برنامه 6 ساله و 5 ساله و 20 ساله، این اصلا اسمش اشکال داره. ستاد که نمیتونه با سازمان.
بله.
این 1-2 اصلا محلی که الان شما توش روزه هر اون خیابون
پاکستان
است. بابا اصلا خب شما نگاه کنید، از خود ما الان وارد سازمان میرسفرنگ استان تهران میشیم، از فرم ساختمانش و ما سرمایه‌گذار خارجی برده بودیم اونجا، صندلی نبود بشینه. میگم من چه سرمایه‌گذاری نمی‌کنم. گفتم چرا؟ من هر جای دنیا میرم با چه عز و احترامی منو می‌برن، میشم میوه میدم پس من 20 دقیقه است اینجا وایسادم، یه صندلی نیست بشینم. آسانسورش هم کار افتاده، این بنده خدا رو 4 طبقه ما بردیم بالا، بعد دیگه به نفس نفس افتادم. گفتم بنده خدا داشت فوت میشد، گفتم یه جوری برش کرد. حالا از اون وضعیت مشخصه که در دلش میگن از سرش نشون میده. حالا همین وضعیت ستاد، واقعا اصلا کلمه ستاد، شما داریم ما داریم راجع به یه جایی صحبت میکنیم که قرار جای نفت رو بگیره، قرار اینقدر درآمدزا باشه، قرار اینقدر ایجاد اشتغال بکنه. خب بعد میایم نگاه میکنیم میبینیم که اون امکاناتش، اونم تهرانی به این ثروتمندی، این همه اعتبار. من خاطرم از میون صحبتتون باز بگم، در کنفرانس ما شرکت کرده بودیم در اروپا که این یون از یونان خیلی به ما ایراد میگرفتن که آره ایران هم اومده صحبت کنه فلان کنه. نه دوستم برگشت که آقا اعتبار شهرداری ما کل کشور شما بیشتره، ببین ما مترومون از همه شهرهای اروپایی شما مدرن‌تره، چی میگین شما صحبت میکنین؟ ولی باز ببینید تو کمی گردشگری باز نگاه شما نگاه کنین، همون شورای شهر نگاهشون رو میتونید اینجا نگاه کنین، همون نگاه همون افرادی که تو مجلسن، نگاه همون رؤسای جمهوره، در خدمتتون هست.
البته مقرر شده که تا پایان برنامه اول، سال اول برنامه، تشکیل سازمان گردشگری شهر تهران اتفاق بیفته. منم با نظر جناب علی موافقم آقای دکتر. ستاد موقته، مثلا ستاد سفران نوروزی به عنوان مثال. خب شما بخوای کار بلند مدت انجام بدی، به یک ساختار نیرو انسانی نیازمندی، به یک در واقع تشکیلاتی نیازمندی که در ستاد امکان پذیر نیست. برسید ما با همین داشتهایی که حداقلی که داشتیم، در واقع برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدتی رو در حال اجرا هستیم. سند جامعه گردشگری شهر تهران در حال تدوین هستش.
بله.
که انشالله به زودی جهت تصویب به شورای شهر ارائه خواهد شد. در حوزه
کی تهیه میکنه سند رو؟
سند رو در واقع یک کارگروهی در مرکز مطالعات معاونت اجتماعی تشکیل شده، فعلا اونجا استارت خورده که در واقع در مجموعه شهرداری تهران به یک جمع‌بندی برسیم، بعد در خصوص ادامه تهیه سند حالا از طریق مثلا مراجع دانشگاهی و غیره شاید تصمیم گیری بشه.
بله.
فعلا در حال چکشکاری در حوزه خود مرکز مطالعات معاونت اجتماعی. در حوزه عملیاتی خب از زمانی که آقای مهندس سیف تشریف آوردن،
بله اقدامات زحمت میکشن،
بله اقدامات بسیار خوبی انجام دادن،
برنامه ما هم بودن. من از همینجا سلام عرض میکنم خدمتشون و تشکر میکنم از زحمات فراوانی که در شهر تهران دارن تقبل میکنن.
بله ایشون خب هم جوانه هم خوش فکره.
بله
ایشون در واقع اومدن الان ما در حال حاضر برای ایدک ویژه برنامه خاصی رو در واقع طراحی کرده بودیم، برنامه پرسه در شهر رو داشتیم که با کمک راهنمایان تور انجام شده بود و در واقع
حتی راهنما نبودن و
به حال
اینا مصاحبه که شده بودن دقیقه 90
یه بخش راهنما بودن، چون مصاحبه که انجام میشد به هر حال کسی که توانایی این کارو داشت ما از اون استفاده میکردیم.
بسیار
حالا نقدم ما داریم روی این قضیه اگه خاطرتون باشه تو برنامه قبل.
حالا برنامه بریم، حالا امروز امشب به سوبسیدا بپرزیم درودیان، بعد انشالله شهرداری رو اصلا یه شب برنامه میذاریم که دوستان بیان اینجا محاکمهشون کنیم. بفرمایید.
اتوبوس گردشگری داشتیم، تورای ترانگردی داشتیم.
این اتوبوس ها چی شد گیر کرده بود تو گمرک اومد
بیرون؟ اونا که نه، اونا به حال راه نمی رانندگی مشکلی که داره اونا رو در واقع شماره گذاری نمی کنه آقای دکتر. اونا تو ایران به خاطر نوع پلای عابری پیاده که ما داریم، درختانی که در واقع خیابان‌های تهران هستن، مدار تردد سخت میکنه و
یعنی کلن... جناب دکتر هر کس هر جوری بتونه چرخ لای کار این گردشگری، یعنی در توانش هر چقدر باشه، یعنی ما اگه بریم مثلا به اون مدیره یه پولی پرداخت کنیم آقا یه میلیارد تومن بشین فکر کن چجوری میتونی جلو توسعه گردشگری رو بگیر، به خدا نمیتونی. این بدون پول داره ببینی چه میکنه برای ما. اتوبوس اومده، خب قبلش بیاین صحبت کنیم.
خصوصی هم آورده بود، خود شهرداری هم فکر کنم این کارو کرده بود.
خواستن بقیه دنیا مثلا ما میریم اسپانیا، مثلا توی بارسلونا میریم که عین تهرانه، اونا درخت ندارن،
اتوبوس رو باز زندگی های دکتر. خب راه رانندگی تو تهران اینا رو در واقع شماره گذاری نمیکنه. هنوز نپذیرفته در واقع اینا رو شماره گذاری بکنه.
حالا یه مطلب دیگه من میشم میگم، رو شماره گذاری دارین صحبت میکنین، ما کلی توریست لب مرز داریم که میخوان بیان تو، پولم میخوان بیان خرج کنن. گفتیم شما ماشیناتون امریکایی، ما الان موقت به اینا نمیدیم، الان توریستا برگشتن یعنی نتونستن بیان. بله
مثل پکیج های
خود تحریمی کردیم،
گردشگری هم توضیح کردیم در ایام عید. در حال حاضر هم در واقع ما سه شنبه های تهران شناسی داریم که هر هفته در یه مکان حالا گردشگری تاریخی باستانی برگزار میشه، از قبل اطلاع رسانی میشه.
کجا هستش سه‌شنبه‌های؟
سه‌شنبه‌های گردشگری تهران‌شناسی. تو همه اوضاع حالا ممکنه مثلا توی
بخشایی هم چهارشنبه‌های تهران‌شناسی دارن.
اون در واقع تو
بخش خصوصی
مناطق اجرا میکنن، بخش از مناطق
دوستداران تهران که بله. شنبه‌ها برمی داره.
بله انجام دوستداران.
بعضی مناطق هم مثل مناطق 11 12 که در واقع به نوعی قطبای گردشگری هستن، برای خودشون برنامه‌های متفاوتی رو دارن. اسرانه های گردشگری داریم در یک شنبه ها، بعد از اون یک شنبه
چی داریم؟
اسرانه های گردشگری.
اسرانه گردشگری برای چی کار میکنه؟
گفتگوی دانشگاهی ها هستش با حالا شهروندانی که تو جلسات شرکت میکنن.
کجا برگزار میشه؟
در مکان های مختلف. حالا مثلا ممکنه در
موزعباسی
بود این هفته، در دانشگاه ممکنه برگزار بشه، در موزه ها برگزار میشه، در جای مختلف برگزار میشه. پنج شنبه گردشگری بدون خودرو ما داریم،
بله.
که در واقع از قبل مسیرها رو اعلام میکنیم.
یه سه شنبه هم شهرداری داره بدون خودرو.
اون سه شنبه های بدون خودرو کلی، بله.
اونا کلی، اینا خصوصیه.
اینا در واقع گردشگری بدون خودرو هست.
مثلا من نگاه میکنم شهرداری مناطق مثلا سه شنبه صبح سوار دوچرخن و با یه قیافه هایی دارن تو شهر تردد میکنن و دستاوردهای زیادشون رو ارائه میکنن. بله بفهمه.
اینا در واقع برنامه هست که الان ما توی حوزه گردشگری شهر تهران داریم.
جناب بسیار عالی، بسیار عالی.
که در واقع همچنان شما فرمودید، به هر حال
در حد
ابتدای کار هستیم آقای دکتر.
نه، در حد توان خودتون بالاخره زحمت میکشید. من تشکر میکنم هر کسی که به هر شکلی قدم برمیداره، ولی خب بالاخره باید نگاه ویژه به این بخش انجام بشه. واقعا گردشگری پایتخت، ببینید ما هممون درگیر پایتختمون هستیم، برای اینکه ما راه ورودیمون، ما اینجا که لبه دریا نیستیم که کشتی بیاد پهلو بگیره، با هواپیما میان فرودگاه امام، بعد پروازشون همون لحظه که نیستش که مثلا بیان فرودگاه مهرآباد. خب این یه چیزیه که اگه هر کسی یه ذره تفکر داشته باشه متوجه میشه که اکثر اینا که دارن وارد کشور میشن 90%شون میخوان برن شهرهای دیگه، بل اجبار در تهران توقف دارن. ولی در این تهران 14 میلیونی هنوز ما یه دفترچه یه گردشگری که زبان انگلیسی داشته باشه و 4 کلمه حرف حساب توش زده باشه و لغت انگلیسی اشتباه نداشته باشه نداریم. هنوز مسیرامون، ببینیم همین خیابون سیتیر که تر اولیه‌اشو خود ما دادیم، به بدترین شکل ممکن کبابی شده. یعنی من احساس می‌کنم اونجا فرع‌زاده. خب در صورتی که ما فقط در کل دنیا یه محور داریم که 4 تا دین توش داریم، آتشکده و کلیسا و کنیسه و مسجد کنار همن، با این همه موزه، این همه این خیابون شأنش که فلافل نیست. نه که فلافل چیز بدی باشه، فلافل میتونه یه خیابون برتر هم باشه، ولی این خیابون به این شکل بعد تو تاریخش هیچ وقت سنگ فرش نبوده، اومدن سنگ فرشش کردن، اومدن اون دود. من مثلا تقاضا دارم از شما حتما به عنوان ستاد گردشگری جلو این کارا رو بگیرید. یعنی که چون به صرف این که این کف خیابون روغن و آقا اینجا این موزه ملی ایران، نشنال میوزیم، اون نوک هرم آرت و هنر و مثلا تمدن کشورمونه، اونجا شما دارید مثلا کباب دیگی درست میکنین با دود، مثلا میاد این آندره گودار بنده خدا تو قبر میلرزه اینو ساخته. من خواهشی که دارم اینه که یه ذره دوستانی که دارن مدیریت میکنن حالا یکم فکر بکنن. این دیگه اینکه یه چیز ساده است، چون میدونم ستاد نظرش این نیست، حتما اینو به مناطق فشار بیارید، بگید که بر اساس آنچه که باید واقعا انجام بشه بشود.
البته آقای دکتر، ما در واقع چیزی مخفول مون تو شهر تهران بحث بافت‌های تاریخی بوده.
بله،
شما همون بارسلونا که مثال زدید، همون اکثر شهرهای تاریخی جهان بعد از ظهر که میشه مردم از کل شهر حرکت میکنن به سمت بافت تاریخی شهر.
بله، اصلا میان
بله، چه در واقع تفریحاشون، گذر اوقات فراغتشون. ما بافت تاریخی مون در انتهای شب میشه خوابگاه کارگران فصلی و حالا
معتادان
و مخدر و غیره و زالگر، همه به نوعی از مرکز شهر
مشخص. یعنی
بله، در واقع از مرکز شهر گریزانن مردم. یکی از برنامه‌های خوبی که شهرداری داره اجرا میکنه در واقع بازنده سازی بافت تاریخی شهر هستش. بله، که الان پهنه رودکی رو در واقع
بله
منطقه یازده داره انجام میده.
ما خاطرمون آقای دکتر چند سال پیش، حتما دوستانم نظرشون این است، تو این کوچه ها که میرفتیم انقدر این رو هم آسفالت کرده بودن، این درا رفته و پایین.
بله،
که من بعضی موقع میگفتن کسی اون تو مونده دیگه مونده، بیرون نمیتونه بیاد. خب بعد این دیوارا رو خراب میکردن برای اینکه میگفتن آمبولانس بتونه بره تو این کوچه. بعدن فهمیدن که اتومبیل کوچیکی هم در دنیا وجود داره که میتونن اونا رو تهیه بکنن بیارن، اگر البته شماره گذاریشون بکنن میتونن برن داخل این بافتا و احتیاجی نیست که ما خونه ها رو همه خراب بکنیم اون آمبولانس حرکت کنه. اتومبیل کوچیکتری هم واقعا وجود داشتن و اگر نمونه های کارهای دیگه ای هم هنوز هستش. در هر صورت من تشکر میکنم از شما دوستانتون که دارین تلاش میکنین و امیدوارم که بتونیم یک پارچه تهران رو به عنوان الگوی بقیه شهرها اداره بکنیم. خب در خدمت جناب آقای رضا رحیمیان‌پور هستیم، کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم که ما اینجا میگیم گردشگری، در خدمتون هستیم.
خب من ابتدا اول یه پا پاسخ به جناب آقای حرمتی بدم.
بله ایشون گفتن، شما گفتید که ما گرونیم، ایشون میگفتن ما خیلی ارزونیم.
ببینید
مگر بسطشو بگیریم؟
نه نه اصلا بسطش
چهار نفر رو بیاریم اینجا بگیم.
با دو منظر متفاوت داریم میبینیم. ببینید یکی این که اولا تو خیلی سایت ها اعلام میشه که مثلا ایران مقصد ارزونی هست.
بله
شما میتونید تو اینترنت مراجعه کنید ببینید اینو. اون نرخی که هست دلار رو ضرب در دلار 4000 تومان میکنن، بعد در نهایت یه چیز پایینی میاره، میگه خب پس مثلا یه هتل خیلی ارزون میشه، این اتفاق میفته براشون. چون تو سایت های مثلا مثل booking.com اینا، چون عملیات
دیگه دلار میارن الان میدن، مثلا میاد میاد یه هتل، مثلا فکر کنم ما یه هتل داریم
الان آقای من مهمانی که میاد تو هتل من عراقی میاد، ما اهواز هستیم دیگه، میاد به دلار میاره، میاد
دلار
میاره، دلار میاره. همه هم حرفه‌ای ان الحمدلله، همه هم مسلطن، دقیقاً میگن
دلار چند نگیری، اگه دلار نگیری میره اون دست خیابون ریالش میکنه.
اصلا نمیدن حالا اونها هم، حتی دلار هم نمیدن آقای فر، میگن آقا حتی رو ریال میگن آقا ما میریم میخریم. الان تبدیل بسیاری از مهمانای ما حاضر نیستن، دلار که نمیدن، خودشون ریال میدن. مثلا مناطق ما که عرب زبان هم زیاد هست، اصلا از سر مرز متاسفانه که کارای خیلی بدی رو که سازمان متاسفانه الان به صراحت میگم انجام داد، بحث عرض کنم خدمتتون این خانه های مون. ببینید خانه مسافر رو دولت خاص سازماندهی کنه، ولی عملا خانه های غیر مجاز شاید 50 برابر اون خانه های مجاز.
اینو در ادامه دوست دارم راجبش صحبت بکنم چون واقعا نیازه. بفرمایید
حالا بحث مثلا این نبود. بعدم ببینید سوال شما مشخصه این بود که با توجه به نرخ تسعیر از قیمت پایین، گردشگری ما تکون خورد یا نه؟ خب ما عملا نمیبینیم اگر چه اتفاق افتاد، چه چیزی نمیبینیم که
بدتر شده.
حالا ببینید ما اصلا بحثمون موضوعمون بحث خود هتل یا نرخ اتاق نبود، کما که برای من بحث دارم. ببینید ایشون خودشون واقع هست، ما نرخ برد داریم. ایشون الان برای تفلیس مثال زدن، میان نرخ برد دارن مقایسه میکنن که الان میخواد بده. دست ما یه صورت گردشگری میکنیم. گردشگری هیچ وقت بر پایه نرخ برد نیست، کما اینکه اون هم مثلا شما فرض کنید توی اروپا هتلی هستش که شما میتونی با شب 25 یورو 30 یورو 40 یورو بگیریش، اما یه وقتا نرخ بورد تا 400 یورو هم هست. پس ملاک 400 یورو برای گردشگری نیست. بنده خودم چرا راه دور بریم، شما میفهمید من در فلورانس اتاق گرفتم 25 یورو هتلی که
تو فصلش
هتل... نه اصلا خیلی جالب، توی روم گرفتم 33 یورو و همین الان. ببین ما گفتم صحبتون گردشگری بود، گفتیم مقصد ارزون نیستیم. خیلی راحت شما میتونید سرچ بکنید، بزنید تریپ تو ایران، تریپ تو ترکی، قیمتا رو مقایسه کنید. ببینید اگر ایران پایین‌تر از ترکی بود اصلا به کیفیت ما اصلا میذاریم کنار، اصلا کاری نداره. ببین الان شما که یک تریپ تو ترکی که 7 شب براشون میذاره که یو آل هست، میشه 250 دلار 300 دلار.
ما یه چیزی که سازمان جهانی جهانگردی اعلام کرده، ارزان ترین مقصد سفر در دنیا ایرانه.
خب
این چیزی که من اعلام کرده باشم.
من معذرت از شما نبود، من عرض کردم. ببین یه چیز اعلام میشه آماری، ما داریم واقعیتی میبینیم دیگه. شما الان بزنید تریپ تو ایران ببینید تورا چه قیمتی هست برای یک هفته، بعد بزنید تریپ تو ترکیه ببینید قیمت چقدر داره یافته. خود ما اینجا الان تورایی که به سمت ترکیه ایران داره میره با 7 شب یو آل داره 4 میلیون شروع میشه.
ببین من اندازه غذا رو ببخشید، من یه مثال ساده میزنم. شما یه غذا، یه دونه غذا رو که بیان توی هتل من بخورن مثلا 35 هزار تومان چند دلار میشه؟ 3 دلار میشه. شما تو ساندویچ هم نمیدن بهتون تو اروپا 7 دلار 6 دلار.
من فکر میکنم اینجا
امکان نداره، اینو
نمیپذیرن. نه نه ما یه مشکلی داریم. ترکیه میاد طوری که تعریف میکنه، بلیت هواپیما روشه، هواپیما با هتل بسته، بنابراین اون چارتر قیمتش مناسبتر. ما قیمت تک تک اجزایمون پایین تره، بستمون همون قیمت.
دقیقا بیره همینطوری،
بستمون همون قیمت.
غذا رو اصلا خندشون میگیره خودشون. آقا غذا ما 3 دلار 4 دلار بهترین غذا
حرمتی. بله. بسته ای که میبندیم چون قیمت تک تک اجزایمون.
من یه مطلب ببخشید خدمت دوستان، ببخشید دلار اتاق من از 75 دلار شده 25 دلار، ولی من که نمیدونم آژانس داری که تور وارد میکنه آیا این همون 75 دلار کرده 25 دلار یا نه، اون همون 75 دلار داره میگیره، نرخ ارزونه داره به من میده، اون بحثش جداست. ولی مهمانایی که الان از کشور عراق که بیشترین توریست داره وارد میشه میاد تو شهرای ما، همشون هم اطلاعاتشون کامله چون با ایرانی ها مراودات دارن، خود اونا اقرار میکنن در هیچ کجا، درست هم میگن، در هیچ کجای دنیا ما با 3 دلار 4 دلار نمیتونیم همچه غذا رو که 250 گرم جوجه کبابشو با برنج و نوشابهشو، شما ساندویچ امکان نداره زیر 7 یورو داخل اروپا بخورید.
امکان نداره. میدونید الان مدیریت گردشگری کشور دست راننده تاکسی های لب مرزه.
دقیقا.
اونا دارن مدیریت.
ببینید بحث جزجز اگه بخوام ببینیم، شما دقیقاً درست میفرمایید. منم خودم مسافری داشتم که وقتی رفتیم مثلا دیم میز غذایی چه گفته چقدر شد، گفتیم اینقدر، خیلی تعجب کرده. این شکی در این نیست. ما سوال شما این نبود، سوال شما این بود که آیا با توجه به پایین اومدن نرخ ارز تغییری در گردشگری وجود ایجاد شد یا خیر؟
بدتر شده.
ما میگیم بدتر شده دیگه. اگر قرار بود این ارزونه بشه، حالا ایشون قشنگ اشاره کردن.
شاید ارزونی نیست. شاید ورود توریست رفت به ارزانی نداره.
شاید شده 25 یورو. به عنوان مثال 25 دلار، اما اون به خاطر اون مسائلی که داره اون اتفاق نیفتاده. مهم اینه که برای گردشگری که میخواد ایران رو با مقصد انتخاب بکنه، مقصد خیلی ارزون علاوه بر پکیجی نیست، ایست کاملا مشخصه.
بله.
حالا بله، تو جز اینجا میام شاید بگیم یه غذا میخواد بخوره خیلی ارزون میشه، نمیدونم یه کار دیگه همینطور خیلی براش ارزون بشه، اما در کل ما بحث اون بحث گردشگر ورودی بود. حالا من میخوام یه چیز دیگه بگم به موضوع شما برگردیم روی این قضیه. ببینید ما میدونیم که تو بحث گردشگری دولت بعد کار حاکمیتی بکنه.
بله.
یعنی همونطور که شما فهمیدین نه رقیب بخش خصوصی بشه. یکی از کارهایی که حاکمیت باید بکنه همین بحث تبلیغات و بازاریابی هست که در کشورهای دیگه و شما این نمونهش و کشور دیگه شما میتونید ببینید. این یارانه رو تو سفر دو جور میشه داد، یا میشه مستقیم به خود گردشگر داد یا به زیرساخت‌ها و دست‌اندرکارا داد، که اصولیش اینه که به زیرساخت‌ها و دست‌اندرکارا بدن. حالا به شکل مختلف، تخفیف در مالیات هست، نمیدونم ارزون کردن پروازهای چارتری هست، ارزون کردن سوخت هست، همونطور که شما تو کشورهای مختلف دارید میبینید که این اتفاق داره میفته. خب اینجا به نظر من وقتی که این اتفاق تسعیر ارز میفته، میتونه دولت با اون نقش حاکمیتی که داره بیاد کاری بکنه که این پکیج ها قیمتش بیاد پایین.
بله. خیلی ممنون جناب رحیمیان پور، مرسی از توضیحات شما. خب جناب خرمی در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. ممنون و متشکرم.
بله، یه صحبت کردیم با دوستان در دور میز گفتگو در رابطه با وضعیت گردشگری کشور عزیزمون ایران. بالاخره دوستان نظراتی دارن که به حق همشون درسته. از اون طرف هم همه مسئولین تقریبا اینا رو میدونن و چیز پنهانی وجود نداره.
بله. بی‌نهایت از لطف شما و همراهیتون با برنامه و البته دوستان عزیز سپاسگزارم. اجازه میخوام که رفت و برگشتی داشته باشیم و دور میز خبر رو خدمت شما تقدیم بکنیم.
دور میز خبر.
خب بار دیگه در این بخش با شهاب دارابیان عزیز همراه هستیم و خبرهایی تازه و دست اول.
سپاسگزارم از شما امین جان. شرایط سفر اربعین اعلام شد، با وجود اینکه اعلام کردن که لغو ویزای عراق برای ایرانی ها در امسال در سفر اربعین اعمال میشه، اما علاقمندان به سفر زیارتی اربعین باید قبل از همه اینها برن و در سایت سماح به نشانه اینترنتی samah.haj.ir ثبت نام کنن. علاقمندانی که ثبت نام کنن از 10 ماه محرم برابر با 19 شهریور ماه میتونن که به کشور عراق سفر
بله باشن. تاریخ ثبت نام رو اعلام کردن،
شروع شده از همه شروع شده. میتونن بله. دوستان ثبت نام
بسیار
کنن.
عالی، بسیار عالی. خب خبر دوم شهاب داریم.
بله. خبرگزاری ایسنا اینجا روز گذشته گزارش جذابی با تیتر گردشگران جام جهانی سری هم به بوشهر میزنن کار کرده بودن. جناب آقای مهداد ستوده معاون عمرانی استاندار بوشهر گفتن که پروژه بوشهر توریسم 2022 با هدف جذب گردشگران جام جهانی قطر آغاز شده و تاکنون پیشرفت‌های خوبی داشته.
بله.
ایشون گفتن که در سال 2022 رویداد مهم جام جهانی در قطر برگزار می‌شود، به همین دلیل به دنبال افزایش زیرساخت‌های گردشگری در حوزه شهری، روستایی، عشایری و دریایی در استان بوشهر هستیم تا بخشی از گردشگران کشور قطر را در بوشهر اقامت بدیم، و گفتن که تبلیغات میدانی را هم از سال آینده با هماهنگی سفارت ایران در دوحه قراره که آغاز کنه.
پیشتر البته خب زمانی که قطر به عنوان میزبان در حقیقت انتخاب شد، یکی دو سال اخیر مطرح شده بود که حتی مثلا جایی مثل جزیره کیش بله به صورت مشترک میزبانی بکنه، ولی حالا با منصرف شدن این اتفاق، این رویدادی که الان دارید راجعش صحبت میکنید، قطعا میتونه با بسترسازی و برنامه‌ریزی هماهنگ بشه و قطعا هم میتونه آورده‌های فراوانی از نظر مالی و البته تبلیغ توریسم ورودی به کشورمون داشته باشه. خب شاهاب جان خبر پایانی در این بخش؟
بله، جناب آقای ولی تیموری معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گفتن که هتل ها تا مهر ماه 98 نباید قیمت ها رو گرون کنن.
بله.
گفتن که هزینه یک شب اقامت در هتل های ایران از 100 هزار تومان تا 700 هزار تومان برای یک نفر است که بستگی به کیفیت خدماتی که ارائه میشه، موقعیت جغرافیایی و اون درجه بندی هتل ها داره. گفتن که هر سال حدود 20-30% ما افزایش قیمت رو داریم، اما این اتفاق نباید بیفته. یک بار در سال با توجه به هزینه‌های تورم باید این اتفاق رخ بده و اون هم در پایان شهریور ماست. برای نیم سال دوم گفتن که اگر امروز برخی هتل‌ها خودشون افزایش قیمت رو در تابستون داشتن، این به خاطر فراهم نبودن زیرساخت‌هاست، چون بازار عرضه و تقاضا رو به هم ریخته در تابستون. با توجه به تقاضای بسیاری که از برخی هتل‌ها دست به چنین کاری زدن و افزایش قیمت داشتن.
من نمی‌دونم آیا ولی تیموری اعداد رو از کجا در حقیقت دارن میگن. بحثی که توی رسانه ها بود مطرح شده بود، جایی مثل مثلا اسپیناس پالاس قطعا این رو با قطعیت اسم میارم و خودم پشتش وای میستم، برای مهمان اخیری که از کشور پرو اومده بود، یک خواننده و نوازنده به نام پسر خورشید، شب 1.5 میلیون تومان به علاوه 90 دلار برای میزبانی گرفته بود و اون سه شبی که در حقیقت بود این قیمت 700 هزار تومان سقف گیشون گذاشتن. با 1.5 میلیون تومان و 90 دلار رو بخوایم کنار بگذاریم، باز هم یک رشد دو برابری هستش. و به نظرم مسئولان در این نگاه آماریشون و حالا اعدادی که دارن میگن، نه مثل آقای مونسان خیلی طرفدار صفرهای زیاد باشن با اعداد اعجاب انگیزی که در حقیقتشون عنوان میکنن، نه دیگه تا این حدم حقیقت رو نادیده بگیرن. به اعتقاد من و به اعتقاد همه دوستان عزیز، قطعا شنوندگانم این رو تایید میکنن که حرکت بر مسیر عدالت میتونه بسیار بسیار کافی و جذاب باشه. ممنونم از شهاب دارابیان، اجازه‌ید که رفت و برگشتی داشته باشیم.
بغضم گرفته وقتشه ببارم، چه بی هوا هوای گریه دارم، باز کاغذام با تو خط خطی شد، خدا این حس و حال و دوست ندارم. باز دور پنجره قفس کشیدم، دوباره عطر تو نفس کشیدم، قلم تو دست من پر از سکوته، دوباره از ترانه دست کشیدم. باز خاطرات تو همین حوالیه، حالم همینه و یه چند سالیه، جای تو خالیه، جز تو تمام شهر میدونن حالمو، مثل کبوترم که سنگ آدم ها شکسته بالم ها. این قلب بیقرار رو از تو دارم، این است انتظار رو از تو دارم، اسمت هنوز داره گردنم هست، من این تناب دارو از تو دارم، اسمت نوشته رو بخار شیشه، دلی که بی تو باشه دل نمیشه، من موندم آی سای توی خونه، میترسم اونم اتا رفتنیشه. باز خاطرات تو همین حوالیه، حالم همینه و یه چند سالیه، جای تو خالیه، جز تو تمام شهر میدونن حالمو، مثل کبوترم که سنگ آدم ها شکسته بالم ها. بغضم گرفته وقتشه ببارم، چه بی هوا هوای گریه دارم، باز کاغذام با تو خط خطی شد، خدا این حس و حال و دوست ندارم. این قلب بیقرار رو از تو دارم، این است انتظار رو از تو دارم، اسمت هنوز داره گردنم هست، من این تنابه دارو هست. از تو دارم.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو. 23 و 22 دقیقه و